بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت و استاد فتوی جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. سه و فوائده. فوائد علم معانی چه باشه؟ الف ب جیم دال که پنج تا فایده ذکر کرده برای علم معانی. یک، البته این معلوم باشه این علوم سراسه معانی و بیان و بدی یه فواید مشترکی دارند، یعنی همه در اون فواید مدخلیت دارند، اون فواید مال همه است و هر کدام از اینها هم یک فایده خاصه خودش داره. حالا اینجا این فواید را که ذکر میکنن نوعاً، این فواید اختصاص به معانی نداره. بعضی از اینها اون یکی هم در این مدخلیت دارن. بهتر این بود که یک کسی مثلا ذوقش بالا باشه، فواید مشترک این علوم ثلاثه چیه و فواید و خواسته هر کدام هم چیه، اینا را اگر اینجور گفته بشه مناسب تر بود. ولی خب حالا این پنج تا فایده برای علم معانی گفته میشه، حالا هم از این که اینا فواید خواسته این باشند یا این که نه از فواید مشترک باشند، فایده مشترک برای اینم هستی. یک، الف معرفت و اعجاز القرآن الكریم. فَإِنَّ مِنْ وُجُوهِ اِعْجَازِ الْقُرْآنِ اِعْجَازُهُ الْبَيَانِ مِنْ حَيْثُ الْبَلَاغَةِ. یکی این که یکی از فوایدش این است که انسان با علم معانی، یعنی اگر قواعد علم معانی را یاد بگیره و جا بیفتد، انسان میتوند بفهمد که قرآن معجزه است. معجزه بودن قرآن با علم معانی کشف میشد. شناخت اعجاز قرآن است. حالا چطور شناخت اعجاز قرآن از فواید علم معانی باشه؟ میگه چون که از جمله وجوه اعجاز قرآن اعجاز بیانی شد، یعنی قرآن از جهات عدیده معجزه است. یکی از اونها جنبه بیانیه. که اصالتاً برگشتش به فصاحت و بلاغتش میشد، چون که از جمله وجوه اعجاز قرآن اعجاز بیانیش از ناحیه بلاغتش. این قسمت مربوط به علم معانیه، مربوط به علوم بلاغته. محسنات بدیعی هم در بالا بردن و حسن کلامو نه، این معنی ندارد. علم بدیعی هم مدخلیت داشته باشد در درک اعجاز، چون که خیلی از این خصوصیاتی که در کلام اعمال میشه، بعضی ها مربوط به فصاحت و بلاغت و بعضی ها ما فوق فصاحت و بلاغتشه، نورون علا نورشه، همه این ها مدخلیت در اعجاز. یعنی محسنات بدیعیم هر کدام را در جای خودش به کار ببری و جا داشته باشد و این حرف اونم مؤثر است در اعجاز قرآن.
فایده مشترک،
بله، این فایده مشترک معانی و بیان بدیه در واقع. خب یعنی هر سه مدخلیت دارن، منظور از این که چیزن هر سه مدخلیت دارن. بعدش البته یه چیزی هم معلوم باشه، میگن اصل درک اعجاز با ذوق سلیمه. معانی و بیان و این حرفا را که ما میخوانیم برای تقویت ذوق، با ذوق که قوی شد بتواند درک کند که قرآن معجزه است، نه اینکه با خود علم معانی و بیان ذاتن اعجاز قرآن قابل درک باشد. نه اینها ذوق تقویت بکنن، ذوق که قوی شد اعجاز قرآن را درک میکنه. پس نتیجتا اینا مدخلیتشان اینجوری است. اونم عرض کردم، البته باز بعضی گفتن که امروزه فکر بشر قادر نیست درک کند که قرآن معجزه هست. اون ذوقهای در حد بالای بالا اونا میتونستن درک بکنند و همچه ذوقی هم امروز وجود ندارد. یعنی همون انسان هایی که یک کلمه درس نخوانده بودن میفهمیدن قرآن معجزه است، فهم اونها برای ما حجته که اگر معجزه نبود اونها میتونستن بیارن. هر چه تلاش کردن نتونستن بیارن و اقرار کردن که این کار بشر نیست، همین مقدار برای ما هم حجت است و ما خود اعجاز قرآن را از این راه قبول میکنیم، نه اینکه خودمان بتوانیم با فهم خودمان بفهمیم که قرآن معجزه است و یکی نه. یک خطبه از نهج البلاغه را بیاری و یک سوره ایم از قرآن را بیاری و بین آقایی که ادعا میکند که من میتوانم درک کنم، متول خواندم، اطول مطالعه کردم، در 15 تا شرح چیزها نمیدونم درس گفتم و چقدرم شرح نوشتم و من میتونم تشخیص بدم، نه خیر، بی این آسانی قابل فهم نیست. یه خطبه از نهج البلاغه را بدی و یک سوره هم از قرآن رو بگی که خب تو چطور میتوانی اثبات کنی که اون بشر نمیتونه مستش بیاره، این یکی میتونه. این یعنی درک بکنی این را، ولی اثبات کنی یه مست، چون که خیلی از چیزا اصلا درک اعجاز خودش اعجاز قرآن قابل درکه، ولی قابل اثبات بودنش مشکله، چون ذوقیات خودشان تدرک ولا توصف. خیلی از اونها اینجوریه، قابل درک هست ولی قابل اثبات نیست. دو چیز هر دو قشنگم خوبه، همه هم میگن این هم خوب و نه خوبه، منتها از هر کس میپرسی میگه این از این قشنگه. میگیم خب بیان کن چطور از این قشنگتر. نمیتونه بیان کن. خیلی از چیزها قابل درکه، بر خصوص 90% ذوقیات، بلکه بیشترش قابل درک هست ولی قابل بیان نیست. اعجازم اگر باشد قابل درک هست، قابل بیان نیست. امروزی هم یک کسی خودش واقعا ذوقش بفهمد، نمیگیم برای دیگران بتونه اثبات کنه، بفهمد که این بشر نمیتونه مستش بیاره، این یکی میتونه، این کار آسانی نیست. حالا ما جنبه فصاحت و بلاغتش که دیگه نوعنم این به ذهنا می آمد، در اون زمانم مردم اعجازشو از اون راه می دانستن، نه از راه های دیگر. اصلا بیان چون قرآن از آینده خبر داد پس معلوم میشه معجزه هست. خب خیلی از اون شیطان برستام از آینده خبر می دن، درست از آب در می آد. نمی دانم اونایی که از آینده بعضی هستن خبر می دن، اونا با اونا یه خورده مشکل یک کسی بتوند اثبات کند اید. یعنی جنبه اعجازش اون باشد، اون یه خورده به ذوق مردم نمی رفته. قرآن از جنبه های عدیده معجزه باشد، یکی از اونها جنبه بلاغیشه، مردم اون زمانم از این جنبه توجه به قرآن داشتن، نه از جنبه های دیگری. ثبوتی یعنی وجود دارد، الانم معجزه هست بشر نمیتوند بیارد، بعدنم همینجوری. قرآنم میگه بشر مسیح نمیتونه بیاره، تو میتونی بسم الله. آها، اون درکش که این که انسان بفهمد این معجزه از کار بشر نیست و اون یکی نهج البلاغه فلان چیز کار بشر است، این یکی این سوره کار بشر نیست، اینو بتونه درک کنه، این مشکله. خب به فهم و دقائق معانی القرآن الكریم، فإن من معانیه اللطیفة و الدقیقة ما لا یعرف الا بمعرفت هذا العلم. انسان درک بکند، فایده دوم، درک بکند دقائق معانی قرآن را با این علم، یکی از فوایدشه، چون که از معانی لطیفه و دقیقه قرآن اون معانی است که شناخته نمی شوند مگر به وسیله شناخت این علم، الا به معرفت حاضره. یعنی این رو باید بخوانی تو اون ذرایق و دقایق رو بفهمی، بدون این اونا شدنی نیست. جیم، فهم و دقایق معان روایات المرویت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه الاطهار علیهم السلام. فهمیدن دقایق معانی روایاتی که نقل شده از حضرت رسول و از حضرت و از ائمه اطهار علیهم السلام. باز روایاتی نقل شده که خیلی هم زیاده، دقایقی در معانی اون روایات وجود دارد که درک اونها هم نیازمند به این است که انسان قواعد علم معانی را بداند تو اونها را درک کنه. اینا را نداند اونها را نمیتونه درک کنه. ای بسو مطالعه کنه خیال بکنه فهمیده همه چیز را، نه. اونی که اهلشه وقتی که خیلی اوقات ببینی یک روایتی را به یک کسی میدی، یک معنی سادهی برش رد میشه، میکنه او رد میشه، بیشتر از اونم میبینه چیزی نداره. اون یکی میاد دو احتمال میده، اون یکی میاد سه احتمال میده، اون یکی میاد سه چهار معنا از این یک آیه میفهمن. اینا با هم دیگه فرق دارن. اونی هم که سطحی میفهمه خیال میکنه هرچه هست همین، میگه خب من معانی نخوندم چطور فهمیدم اینو. اون چیزایی را که نفهمیده اونا را بگو که اگر علم معانی را خوانده بودی اونا را میفهمیدی، ولی نخوانده اونا را نمیتونی بفهمی. خب اینم مال دی. دال، الوقوف على اسرار الفصاحه بلاغه والفصاحه في منثور كلام العرب ومنظومه كي تتمكن من التعبير عن المقصود بكلام بليغ والاحتزاء حذف كلام البلغاء والنسج على منواله على حسب الامكان. فایده چهارم علم معانی این است که انسان واقف می شود بر اسرار بلاغت و فصاحت در کلام نثری عرب و کلام نظمی اون. کلام عرب بعضی ها نثر بعضی ها نظمه، اینا هم فصیحند و بلیغند، اسراری در اینها وجود دارد که با علم معانی اونها قابل درکه و انسان اگر علم معانی را بخواند و اونا را درک کند، اون وقت میخواد خودش صحبت کند، توانایی این را دارد که اون اسرار و دقایق را در کلام خودش اعمال بکند و نتیجتاً کلامش کلام فصیح و بلیغی از آب در بیاد. چگونه فصحای عرب صحبت میکردن، بلغاشان صحبت میکردن، این عالم به علم بیان معانی هم توانایی این را پیدا کند که مثل اونها صحبت کند. واقف شدن بر اسرار بلاغت و فصاحت در منثور کلام عرب، یعنی نثری، کلام نثری مقابل نثر و منظوم کلام عرب. انسان واقف میشه، یعنی تو با خواندن علم معانی واقف میشی، کی تتمکن، تا اینکه تمکن پیدا میکنی. این خطاب است به انسانی که علم معانی را میخواد بخونه. یکی از فوایدش این الوقوف است که این کار اگر واقف بشی، یعنی توی متکلم، تمکن پیدا میکنی از این که تعبیر کنی از مقصود خودت به کلام بلیغ. چگونه عرب با کلام بلیغ صحبت میکرد، تو هم با کلام بلیغ صحبت کنی. والاحتزاء حذف کلام البلغا و نتیجتاً قدم برداری در سخن گفتن مانند قدم برداشتن مانند قدم کلام بلغا. ببینید، حزا زیدون حزب امرن، در کاری از کارها هر چه باشد، سخنرانی باشد، مصیبت خانی باشد، نوشتن باشد یا کار دیگری غیر از خواندن و نوشتن امثال زانه، بعض و بخشش انسان دیگری چطور در اون موضوع قدم برداشته، تو هم مثل او در اون موضوع قدم برداری، میگن حضا حضب فلان، حضا زیدون حضب امرن، یعنی قد زید انجام داد اون کار را مانند انجام دادن امر. این حضا حضب فلان معنیش اینه، در کاری از کارها، در امری از امور انسان اون را انجام بداد مانند اون کس دیگر رو اون اینجوری انجام داده. اینو میگن حضا زید، زیدون مثلا حضب فلان کس. حالا ول احتضاء حضب کلام البلغا، یعنی تو هم سخن بگی مانند اون کلام البلغا، روش اون رو داشته باشی. بله 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 شما بله. تتمکن یک از تعبیر از مقصود به کلام بلیغ، دو از قدم برداشتن مانند قدم کلام بلغا.
حضور و
دومی
مفعول مطلق
است. بله، حضب دو حضب مفعول مطلق است برای احتضا. احتضا یعنی در واقع میخوای ترجمه استعمالش نتیجتا این میشه و انجام دادن مانند اون انجامی که در کلام بلاغا وجود داره. اصلش از ماده حضاب معنای کفش و اینجور چیزاست، نتیجهش از اونجا نشأت بگیرد، ولی اینجا یحتضی حضب فلان یعنی این کار رنجام میدهد مانند انجام دادن اون. و نسج علا منوالهی، های منوالهی به کلام بلاغا برمیگردد. نسجم به معنای بافتنه. منوال به چه معناست؟ منوال حالا یه معناش این پارچه که میبافتن سابقاً، هر مقدار که بافتن میشد یک چوبی تهیه میکردن به اون میپیچیدن، مثلا این یه پارچه 50 متری میخواد بافته بشه، نمیشه 50 جایی باشد که همین 50 متر طولش باشد و اون نخال اونجور بکنن دو تا ببافن، نه این اتاق 4 متر طولشه مثلا 3 متر هم عرضشه، میخواد اینجا یک پارچه‌ای ببافد که طولش 50 متر مثلا، عرضش هم مثلا نیم متر فرضاً. قهرین یک چوبی تهیه میکردن، هر چقدر از این پارچه بافته میشد رو میپیچید، این چوبه را میگفتن منوال. نسج بر منوال کلام بلغا و فصاحت. حالا اینجا هم معناش این است که بافتن در گفتار خود، ببافی منظور این است که سخن بگی. علی منوال البلغا یعنی ببافی بر منوال بلغا، به این معنا که حرف بزنی مانند بلغا. و بافتن بر منوال، اون های منوالهی گفتیم برمیگردد به کلام البلغا. احتضاء حضب کلام البلغا و نسج علی منوال کلام البلغا، تو هم صحبت کنی اون نحوهی که بلغا صحبت میکنن، که انه سخنات میبافی بر منوالی که مال کلام بلغاست. علی حسب الامکان، اونجوری که برات ممکنه، اونجوری که برای بشر ممکنه، چون که گفتیم حد نهایی بلاغت حد اجازیه که اون برای بشر امکان ندارد، ولذا اون مقداری که بشر ممکنه 50%، 60%، 70%، 90%، اینایی که ممکن است به اون نحوه کلام بیاورد و مثل بلاغا. تمام شد. ها التفرقت بین جید الکلام و ردیه، فرق بگذاری، یعنی با خواندن علم معانی میتوانی فرق بگذاری بین خوب کلام و بد کلام، کدام کلام خوب است کدام کلام بده. کسی سخنرانی کرده میخوای تو نظر بدی، میفهمی کدام حرفش خوبه کدام بده، یا مثلا خودت میخوای کلامی الگار کنی، میفهمی کدام کلام خوب است کدام کلام بده، بد رو کنار میگذاری خوب به کار میبری. پس فرق گذاشتن بین خوب کلام و بد کلام هم یکی از فواید علم معانیه. تمام شد. بله؟ رده یعنی چیزی که بعد عیب دارد، خراب، اینجوری. خب مقابل جید دیگه، جید یعنی خوب و اون رده یعنی بدش. چهار گفتیم منابود چند چیز گفته بشه؟ پنج تا. چهارمی واضعه الشیخ عبدالقاهر الجرجانی المتوفا سنه 471 هجری. ظاهرن آره دیگه، اینا سنی هم دیگه نوعه. چهارمی واضعش میگه شیخ عبدالقاهر جرجانیه، متوفای 471ش. این هم دیگه مورد قبول همه بلاغیین است، یعنی کسی پیدا نشده که ایشون را در بلاغت قبول نکند بلکه موافق نداند. خودش هم عجم بودن جرجان یا همین گرگانه. آقای مدرس خدا رحمت کنه احتمال میداد که یک جرجانیه هست در افغانستان، احتمال این که اونجا هم شده. در از الهی حاله خودش اصالتاً عرب نبوده، ولی در درک ظرائف و دقائق دیگه فوق العاده. اون کتابای متعددی هم نوشته، دلائل الحجاز، اسرار البلاغه، کتابای مشهور ایشون است که نوعا هم استفاده ها از اون شده. خب منظور از واضح یعنی فلان، واضح فلان علم این است که یک کسی بیاد قواعدی که برای اون علمه اونها را جمع آوری کند، در یک کتابی بنویسد، یا شروع کند به درس اونها کسان دیگر مثلا بنویسند. اصل واضح نه اینکه قاعده ای را نبوده در واقع این جعل کرده باشه، نه اون قواعدی که در واقع هست اونها را گردآوری بکند. اینه میگن واضح علم. واضح علم نه اون کسی که قواعد نه به گردآوری نه اون یکی اون یکی اون همون اولی را میگن واضح ها. یعنی اول کسی که اون قواعد را گردآوری میکند به اون میگن واضح. اون
تو لغت هم به همین
نه واضح معنی نهادنه، منتها این واضح
نه مثلا که واضح برای کسی که وضع میکنه لغت رو.
نه واضح لغت یک مسئله دیگری است. واضح لغت یعنی اون الفاظی را که وضع کرده برای فلان معانی، اون قید از اینه.
دلاغت یعنی 400 سال بعد نه ایجاد شد.
بله؟
دلاغت 400 سال بعد نه ایجاد شد.
یعنی این 400 سال بعد از اون وضع شد، نه اینکه ایجاد شد. نه از مادامی کسان قبل از اینکه این حرفا بیاد، نحویین بیاد، قبل از اینکه اسلام بیاد، قواعد نحو و صرف و لغت و بلاغت در لسان عرب بوده. این بعدی آمدند اونها را گردآوری کردند. یکی آمد قواعد نحو گردآوری کرد، بر اون اولین پایش گذاشت، مثلا اصلش هم از حضرت امیر علیه السلام است. بعد اون یکی مال صرف، اون یکی مال نمیدونم بلاغت بدی رو، اون یکی مال بیان رو، اون یکی مال مثلا معانی. بله آها دیرتر بوده. ما این است که قرآن که آمد معجزه بود، حجازش هم عمدتاً مال همین بلاغتشه، ولذا بعد از آمدن قرآن اینها به فکر این علم بلاغت افتاده. یا اون وقت البته نحوم بعد از آمدن قرآن وضع شده چیز، منتها بعضی چیزا هست، یه چیزایی هست. حالا گفتیم که این در علوم که هست اینها، احوال لفظ عربی بعضی ها هست مدخلیت دارد در رساندن معنا، در یعنی فهماندن اصل معنا، معنای اولی. بعضی از اونها برای معنای ثانویه. در بلاغت بحث میشد از احوال لفظ عربی، اون احوالی که برای معانی ثانویه هست. در علم صرف و نحو و اینا از اون احوالی بحث میشد که اونها در رساندن معنای اولی مدخلیت دارد و نوعاً مردمان عادی توجهشان به اون معنای اولیه. این معانی ثانویه یک مرتبه بالاتر از اون. و رضا در قرآن این حرف و بعضی ها قرآنی که میخواندن آیه را عوضی میخواندن، اعرابش مربوط به نه بود، از اونجا از حضرت امیر شروع شد. اون آیه را کی بود خوانده بود؟ ان الله بری امن المشرکینه و رسول روح، یکی خوانده بود و رسولهی، و رسولی معنای آیه غلط باشه که انه بعضی ها از اینجا میگن شروع شده علم نه برش فکری بشه، اون اصل معنا عوض شد، معنای اولی عوض شد. و اما اینکه این اعجاز و اینها یواش یواش بعدش و این حرفا چیز آمد و بلاغت و امثال ذلک، این دیگه بعدن این علم شروع شد. پس بنابراین نحو و صرف و اینها قاعدتاً بایستی قبل باشد، چون اونها در رساندن اصل معنا مدخلیت دارند، معنای اولی. اینا راجع به معانی ثانویه است و هی پله پله می آمدن بالا و به این خاطر این معانی و بیان بعدی هم بعدن وضع شدن. حالا یه مثالی هم که حرکت اگر عوض بشد معنا عوض میشه، یه قصه هم نقل میکنن. یعنی یه وقتی ولید نشسته بود وقتی کالا خلیفه آفده، عمر ابن عبدالعزید هم پیشون نشسته بود، اینا نشسته بودن، یه عربی وارد شد، وارد نشسته، جماعت هم هستن، مثلا عمر ابن عبدالعزید هم جاز، یه کسی وارد شد، این وارد خواست بپرسه کار چیه. معلوم بود که برای کاری آمده، چون این از اصحاب این نیست که بیاد بشینه گردن، ولی کاری آمده. ولید خواست از او بپرسد که کارت چیه؟ بایستی میگفت ما شانور، شان همون شأن هم، هم شأن، شان هم خوانده میشه، شأن، اصل شأن، شان هم خوانده میشه. این مخواست بپرسه کارت چیه؟ بایستی میپرسید که سوالش اینجوری بود، ما شانور، شان یعنی شأن، کارت چیه؟ به جای این که بگه ما شانک، گفت ما شانک، ما استفهامیه است، گفت ما شانک، اون نون شانه را، شان را فتح فعل ماضی در آمد. ما شانک اگر میگفت یعنی کارت چیه، ما شانک وقتی که گفت معناش این است که چی چیز تو را زشت کرده، شانه او یعنی را بد کرده و زشت کرده. گفت ما شانک، این عرب هم از ماشانک اون معنای دوم را فهمید دیده، یعنی چی چی تو را بد کرده. سرش انداخت پایین و خدای اول بسم الله آمده این کاری با این داریم، این دهنش باز میکنه و چی چی تو را بد کرده، چرا اینطور بدی؟ فکر و فکر و فکر سرش بلند کرد، گفت ماشانن الا طول انفی، من را فقط عیبم این است این دماغ من درازه، عیب دیگری در من نیم، این من را درازه. این جواب را که داد این ولی تعجب کرد، یعنی چه؟ من میپرسم کارت چیه؟ این میگه دماغم درازه. عمر ابن عبدالعزیز برگشت حرف این ولید را تصحیح کرد، گفت ان الامیر یقول ما شانک، اینجور میگه، همین که گفت امیر اینجور میگه فوراً عرب فهمید که میگه کارت چیه؟ گفت بله کارش، گفت جئتو که ال خصومت مع ختن، گفت من پیش تو آمدم از دست ختن خودم شکایت دارم. ختن قوم خیش، زن برادر، زن هم سال زاله، از دست تو آمدم پیش تو شکایت بکنم. این ولید حالا میخواد بپرسه ختن تو چه کسی است که بخواییم مثلا خوش بکنم. حقش این است که میگفت من ختنوک، ختن تو چه کسیه؟ گفت من ختنک. من ختنک یعنی چه کسی تو را ختنه کرد؟ باز وقتی که گفت من ختنک، این عرب بدتر از اون اولی ناراحت شد. حالا مثلا یک پیرمردی یا هرچی آمده اینجا نشسته تو جمعیت، کسی بپرسه چه کسی تو را ختنه کرده، نظار سرش انداخت پایین، خیلی ناراحت، خیلی این حرفا، سرش بلند کرد و واقعی چه سوال زشتیست تو از من میکنی؟ یعنی چی این سوال آخه؟ من کار دارم که تو آمدم، این یعنی چه چه سوالی؟ یه مردی بود دیگران را ختنه میکرد، مرا مو ختنه کرد. اینه که گفت باز ولید تعجب کرد، من میپرسم ختنه تو چه کسی است؟ این میگه از بلند کس مرا ختنه کرده. اینم شد جواب. مثلا باز عمر ابن عبدالعزیز برگشت و کلام اون چیز رو تصحیح کرد ولید رو، گفت ان الامیره یقول من ختنک. همین که رو این رو فهمید گفت بله ختن من مثلا زید است امثال ذلک تا آخر قصیده. حالا تغییر حرکات مطلب رو عوض میکنه و رضا میگن عمر ابن عبدالعزیز اون چیزه. ولید برگشت از عمر ابن عبدالعزیز گفت که یعنی چه من هر چی میپرسم میگم اون عوضی میفهمد و جواب علکی میده و عوضی میده و این یعنی چه؟ چرا اینجور شده؟ گفت بابا تقصیر در تو، از آدم درس نخوانده، ادبیات نخوانده آمده شده میگم نخلی شده. درسم باید بخوانی این حرفا رو، ادبیات لازم نیست آقا، زود برو مجتهد بشو، مجتهدم شدی فرضا اینجور خواهی شد. ولذا در اینجا میگه از اون روز ولید دیگه برنامهش این بود که این نحو تقویت بکنه. تقویت نه مثل این که از اون بخش شروع شده. حالا بعضیا میگن جنبه سیاسی هم داشت تقویت، منافاتی نداره. اصل شروعش اون وقت باشد، او وقت حالا جنبه سیاسی هم پیدا بکنه برای اینکه مردم دنبال قیام امثال ذلک نرند و همش مشغول نحو اینا بشن. این یه مسئله دیگر، یه منافاتی با اون نداره. ولی اصل شروعش میگن از اون شروع شد که دیدن آره این عوضی خواندن معنا رو تغییر میداد و پس بذاریم ما هم این نحو تقویت.
این صحبت عادی و بلد نبود؟
بله
صحبت عادی و بلد نبود؟
کی؟ نه بعضی صحبت عادی و غلط خلوص صحبت میکنن دیگه. الان هم خیلی هستن، الان هم شما برو تو عرب عجم فرق نمیکنه، در فارسی هم همینجوریه، در عربی هم همینجوریه. اونایی که عادی شده بودن، بلخصوص در چقدر از اسلام رد شده بود این حرفا، روز به روزم لغت خراب میشد، گاهی اوقات میدیدی غلط خلوص صحبت میکردن، قائل را به جای اینکه رب بده نصب بده مثلا. خب و واضحش هم شیخ عبدالقاهر جرجانی است، متوفای سال 471 هجری. خب پنجمی استمدادهو من الکتاب شریف و سنت و کلام العرب. مطلب پنجمی که در اینجا بایستی ذکر بشد این است که علم معانی کمک جسته از کتاب شریف، یک، از سنت روایات، دو، از کلام عرب، کلام نظمی، کلام نثری، اشعار عرب، سه، استمداد جسته به این معنا که از اینها کمک گرفته، از اینها قواعد را استخراج کرده، امثله و شواهد از اینها آورده، کمک جستن به اینه. تمام شد. بعد دارد وعلم ان لکل جملتن رکنین مسندن و مسندن الی و بینهما نسبتون تدعا اسنادن و حکمن و مازاد علی المسند و المسند الی من مفعول و حال و تمجید و نحوه ها فهو قیدون. بعد میگه بدان که حالا اون پنج چیزی که بنا بود ذکر بشه ذکر شد، حالا یه مطلبی هم اضافه میکند در اینجا، چون که برای درک مسائل علم معانی بعدن اینها کمکه که مسند و مسند له گفته میشه. مسند چی چیزایی را میگن اینجا مسند؟ چی چیزایی را میگن مسند و لیه؟ اصل در کلام چیه؟ قیود در کلام چیه؟ اینا را در اینجا برای ما بیان میکند تا در مباحث بعدی علا بصیرتن وارد بشیم. میگه بدان که برای هر جمله دوتا رکنه، مسندن و مسندن الی، یکی از اونها مسند، دیگری هم مسندن الیه. مسندن و مسندن الی در ترکیب نحوی چی میشند؟ بدل تفصیل واساد. خب یکی از اونها مسند است و دیگری مسندن الیه. و بین هما نسبتون، بین مسند و مسندن الیه هم قهرن نسبتی است، چون اگر نسبت نباشد دیگه مسند و مسندن الیه درست نمیشد دیگه. یعنی سه چیز باید باشه: مسند، مسندن الیه، نسبت بین هما. اگر دو چیز باشد بینشان نسبت نباشه، نه اون مسند است نه این مسندن الیه. و بین اون مسند و مسندن الیه هم در جمله نسبتی است که نامیده می شود اون نسبت، خوانده می شود، یعنی نامیده می شود و خوانده می شود اون مسند، اسناد و حکم. به اون نسبت هم اسناد میگن هم حکم میگن. تمام شد. اسناد و حکم در اینجا یک معنی است. و ما زاد علی المسند و المسند الی، چیزای دیگری که در کلام وجود دارن، در جمله وجود دارن غیر از مسند و مسند الی، میگد از قبیل مفعول. مفعولم چند تا مفعول داریم؟ 5 تا مفعول که میگد همه اونا رو شامل میشه. ولو این که ابن هشام در مغنی داره به این که مفعول وقتی که بدون قید گفته میشه منصرف میشود به مفعول به. اگر مفعول مطلق میگی یا مفعول له میگی، میخوای برای طرف مشخص بشه، بایستی قیدش بیاری. ولی گاهی اوقات ممکنه با قرینه مراد از مفعول مطلق مفعول باشه. از قبیل مفعول، هر مفعولی که باشه، چه مفعول به بشه، چه له بشه، چه فیه، چه امثال. و حال، تمیز و نحو اینها، اینها در کلام قید به حساب میشن. غیر مسند و مسند الیه، هر چه که در کلام میاد اونها قید به حساب میاند. یعنی حکمی که اسناد رو مقید میکنن، حکم رو مقید میکنن. مثلا فرض کنید ضرب زیدون امرن، حتی ما خونم بگیم ضرب زید مطلق، زید زده، حالا هر کس رو زده باشد این ضرب زید صادق است اونجا دید. ولی اگر چنانچه گفتی ضرب زیدون امره، این ضرب غیر امر دیگه شامل نمیشه. اگر گفتی ضرب زیدون امرن، فقط از ضرب زیدون امرن زدن امر معلوم میشه، نه مطلق زدن. ولی اگر بگی ضرب زید، مطلق زدن از زید، از این ضرب زید فهمیده میشه، هم از اینکه زید زده بشه، بکر زده بشه، امر زده بشه، هر کی. حالا همینجور جا انی زیدون راکبه، جا انی زید مطلقه، سواره آمد، پیاده آمد، با هر دو می سازه. ولی با راکبن دیگه اون حالت غیر رکوبی رو خارج میکنه. قید یعنی اون دائره اون امر را زیق می کنه، یا دائره مطلق را بفرمایید تنگش می کند. ول اسناد، حالا اسناد رو پاشده تعریف کنید. گفت بین هما نسبتون تدعا اسنادن و حکما. حالا اسناد تعریفش چه باشه؟ میگه ول اسنادو زم کلمتن الى اخرى الى وجه یفید الحکم به احداهما الى الاخرى ثبوتن او نفیان، نحو الله واحدون لا شریک له. اسناد عبارت است از این که ضمیمه کند متکلم کلمه ای را به کلمه دیگر، زیدون قائمون، ضمیمه کند قائم را به زید. ضم کلمتن الى اخرى، بر وجهی ضمیمه کند که افاده کند. آخه مثلا غلام و زیدنم، اینجا زید به غلام ضمیمه شده، ولی اینجور نیست که مشتمل بر اسناد باشه. اون ضمیمه کردن اینجوری بشه، بر وجهی ضمیمه کند که اون وجه افاده کند حکم متکلم را به یکی از اون دو بر دیگری، حکم کند به قیام بر زید. زیدون قائم طوری قائم به زید ذمیمه شده که این ذمیمه شدن افاده می کند که متکلم حکم کرده به قیام بر زید، یعنی حکم کرده بر زید به اینکه قائمه. ثبوتن یا نفیان، در زیدون قائم ثبوتن ذمیمه شده قیام به زید، علاوه چند افاده میکنند ثبوت قیام را برای زید، حکم بر زید را به قیام ثبوتن، یعنی قیام هست. ولی در لیس زیدون به قائم، قائم ذمیمه شده به زید به وسیله لیس زیدون، بر وجهی که افاده میکنند حکم بر زید را به قیام سلبن، سلبن یعنی نفی قیام ثبوتن، اون شیء مسند برای مسند الیه ثابت بشه، سلبن هم یا نفیان هم یعنی مسند از مسند الیه نفی بشه.
تعریفش درسته، چون که حکم الان داره اسلام رو تعریف کنه، با اون بالا گفتیم اسلام همون حکم بعد توی تعریف
نه آخه حکم به چند معنا میاد، یکی از معانیش اسناده، یکی از معانیش بار کردنه. خب بعدش دارد به این که حکم به یکی بر دیگری ثبوتن یا نفیان، دو مثال میزنه. نحو الله واحد لا شریک له، خداوند یکیست شریکی هم برای او نیست. حالا در اینجا الله واحد یعنی دو تا جمله پشت سر هم آمدن و مضمون هر دو این است که خداوند یکیست و شریک نداره، منتها اینجا این دو تا جمله است، یکی الله واحد یکی لا شریک له. در الله واحد حکم هم الالله بالوحدانیت ثبوت میشه، در لا شریک له حکم حکم شده بر چی به چی؟ مسند چیه در لا شریک له؟ لهو مسند الله چیه؟
شریک.
مسند لهو مسند الله شریکه. حکمه، حالا میخوام با تعبیر بالا تطبیق بشم، حکمه علی شریک بل وجود نفیان، حکمه علی شریک که مسند الله هست بل مسند، مسند در لهو چیه؟ اون موجودون مقدر است. حکم علی شریک بل وجود نفیان، به این معنی که وجود را برای خدا و برای شریک از خدا نفی کرده. لا شریک له. خب این هم تا اینجا، مثل این که وقت ظاهرا یک دقیقه بیشتر نمانده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله